سلام و روز بخیر. نوبه جساب به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. پیمان ناتو از مبادله اخیر میان سه عضو شبکه یقانی و با دو استاد پنتون امریکایی افغانستان به عنوان یک گام اعتمادسازی برای اثرگیری مذاکرات صلح استقبال کرده و اداره استخبارات دفاعی ایالات متحده از ادامه حمایت ایران از گروه طالبان در افغانستان خبر داده است. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد میشنوید. اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ابراز امیدواری کرده که مبادله اخیر زندانیان میان طالبان و حکومت افغانستان زمینه آتش بس را فراهم کند. ناتو میگوید در امور انتخابات افغانستان هرگز مداخله نمی کند و اداره خدمات امنیتی روسیه گفته یک افسر نظامی را به زن جاسوسی برای اوکراین بازداشت کرده. تفصیل خبرها، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ابراز امیدواری کرده که مبادله اخیر میان زندانیان طالبان و دو استاد پنتون آمریکایی افغانستان به شمول آتش بس راه را برای پیشرفت‌های خوب در زمینه صلح افغانستان هموار سازد. ترامپ دیروز در توییترش نوشت که رهایی کیوین کینگ و تیموتی ویکس را استقبال می کند. این دو استاد پنتون امریکایی افغانستان در 2016 میلادی از سوی گروه طالبان در کابل ربوده شده بودند که سه شنبه گذشته در بدل رهایی سه عضو شبکه یقانی به شمول انس حقانی از بند رها گردیدند. ترامپ در ادامه پیام توییتری خود اقدام برای مبادله زندانیان از سوی رئیس جمهور اشرف غنی را شجاعانه خوانده و ابراز سپاس کرده است. او گفته امیدوار است که این گام زمینه را برای آتش بس و دیگر پیشرفت های خوب در روند صلح افغانستان فراهم کند. از سوی دیگر حکومت افغانستان گفته تا تکمیل شدن شرایط طالبان رها شده از زندان در قطر تحت نظارت خواهند بود. صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز برای رادیو آزادی گفت حکومت برای اهداف بزرگ سه طالب زندانی به شمول انس حقانی را رها کرده و این گروه باید به جنگ نیز پایان دهد. ناتو میگوید مردم افغانستان را به خاطر استفاده از حقوق دموکراتیک خود و سهمگیری در انتخابات ستایش میکند، اما در مورد انتخابات هرگز مداخله نخواهد کرد. سرمنشی ناتو در نشست خبری دیروز خود در بروکسل در پاسخ به سوال خبرنگار کابل تایمز در مورد تنش‌های انتخاباتی افغانستان گفت این پیمان به ماموریت خود در افغانستان پابند بوده و در تامین امنیت انتخابات شفاف و آزاد با نیروهای افغان همکاری کرده، اما در مورد انتخابات این کشور هرگز مداخله نمی‌کند. ینس استولتنبرگ اما افزود اکنون مهم این است تا کمیسیون های انتخاباتی شمارش آرا را به پایان برسانند و نتیجه را اعلام کنند. او گفت که ناتو به ماموریت آموزش مشورتی و کمک با نیروهای افغان پابند می باشد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان مراتب تأثیر عمیق خود را نسبت به کشته شدن وحید مجده تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان ابراز کرده. اعلامیه ریاست اجرایی افغانستان کشته شدن آقای مجده را یک حادثه تروریستی خوانده، گفته که او از نویسندگان و کارشناسان چیره دست آگاه و با ظرفیت افغانستان بود. کشته شدن آقای مجده از سوی فعالان مدنی، برخی سیاسیون و خبرنگاران محکوم شده. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخل افغانستان گفت که آقای مجده شام دیروز هنگامی که روانی مسجد بود از سوی دو موتورسیکل سوار به ضرب گلوله کشته شد. تحقیقات و بررسی در مورد آغاز شده. آقای مجده به عنوان کارمند وزارت خارجه افغانستان در رژیم طالبان هم ایفای وظیفه کرده. کسی یا گروه مسئولیت حمله بر وی را تا هنوز به دوش نگرفته. اکنون هم از منطقه و جهان، کمیسیون حقوق بشر پاکستان درباره سرنوشت یک تن از فعالان حقوق بشر به نام ادریس خطک ابراز نگرانی کرده. خانواده آقای خطک گفته در مورد بوده باش و هیچ معلومات ندارند. او هفته گذشته در رای سوابی با راننده خود یک جا ناپدید شده. کمیسیون حقوق بشر پاکستان دیروز گفت امکان دارد ناپدید شدن و یک حادثه دیگر از لادرکی های اجباری باشد. ادریس خطک که باشنده نوشهر است، برای سازمان جهانی نظارت حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل در پاکستان کار می کند. حکومت پاکستان هنوز در مورد این حادثه چیزی نگفته. اداره خدمات امنیتی روسیه می گوید یک افسر نظامی را دیروز از منطقه روستوف به زن جاسوسی برای اوکراین بازداشت کرد. در صورتی که اتهام جاسوسی به این افسر نظامی ثابت شود، از 12 تا 20 سال محکوم به زندان خواهد شد. به گفته اداره خدمات امنیتی روسیه، این افسر نظامی در این انجام وظیفه اطلاعات سری را در مورد نیروهای روسی جمع‌آوری کرده که می‌تواند به توانایی‌های دفاعی روسیه در خارج از کشور آسیب برساند. این افسر نظامی به نام روسلان آرتیکوف متولد 1991 میلادی شناسایی شده. حکومت اوکراین تا هنوز در این مورد تبصره‌ای نکرده. و بنی گاتز رقیب عمده صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو نتوانست که طبق میعاد تعیین شده حکومت ائتلافی تشکیل دهد. اکنون امکان برگزاری انتخابات مجدد در اسرائیل دیده می شود. آقای گاتز رهبر حزب سفید آبی در اسرائیل است. این حزب دیروز اعلان کرد که تلاش هایش برای تشکیل حکومت موفق نشد. انتخابات پارلمانی اسرائیل در ماه سپتامبر گذشته برگزار شده بود. حزب نتانیاهو نیز نتوانسته که حکومت جدید تشکیل دهد. این دو حزب همچنان نتوانستند با هم ائتلاف کنند. اگر کدام توافق به میان نیاید، انتخابات مجدد باید در ماه مارچ در اسرائیل برگزار شود. پایان سرویس خبری. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:07 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید، ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو از مبادله میان زندانیان گروه طالبان و دو استاد پانتون امریکایی افغانستان استقبال کرده و آن را گام برای اعتماد سازی و از سرگیری مذاکرات صلح خوانده.
These are confidence building measures. Hopefully they can move us closer to resumption of the peace talks.
اداره استخبارات دفاعی ایالات متحده از ادامه حمایت ایران از گروه طالبان در افغانستان خبر داده. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. بانک رئیس جمهور افغانستان ریشه‌کن ساختن داعش در ننگرهار را اعلام کرد، اما باشندگان برخی مناطق دیگر افغانستان از حضور این گروه ابراز نگرانی دارند.
داعش آمد شوار ما کش ما شده نتانستیم کلک جای ما را خراب کرد.
راغلی دی کنر تیم خک کرده تقریبا دزر یاد یا نیم زر پشاو خواه که دی طول خلق سر تشویش ده.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان از تحولات تازه در مورد تحقیقات که درباره استیضای دونالد ترامپ آغاز شده گزارش داریم. و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
غولک فلخمان وشلی دیگه بود که دو سنگ می گذاشت و می زد و به این ترتیب انسان ها از خود دفاع کردن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 30 ماه عقرب 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 21 نوامبر 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میر احمد صافی در بخش تکنیک دی برنامه شما را خوش آمدید میگم. همانطور که پیشتر هم گفتم، ناتو از مبادله زندانیان گروه طالبان با دو استاد پانتون امریکایی افغانستان به عنوان یک گام اعتماد سازی برای اثرگیری گفتگوهای صلح استقبال کرده. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در اظهارات دیروز خود در آستانه نشست وزرای خارجه پیمان در بروکسل پایتخت بلژیم از تصمیم رئیس جمهور افغانستان در این زمینه ستایش کرد. قصر سفید هم از حکومت افغانستان به خاطر رهایی این دو گروگان تشکری کرده. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
سرمنشی ناتو از تبادله سه عضو مهم طالبان با دو استاد پوهنتونی آمریکایی استقبال و از تصمیم رئیس جمهور افغانستان به خاطر فراهم ساختن امکانات این تبادله ستایش کرد. سرمنشی ناتو تصمیم رئیس جمهور غنی در این مورد را دلیرانه و یک گام اعتمادسازی عنوان کرد. ینس ستولتنبرگ هنگام صحبت دیروز خود با خبرنگاران در حاشیه نشست وزیران خارجه ناتو در بروسلز گفت: ما از رهایی دو پروفسور پوهنتون آمریکایی در کابل که برای مدت نزد طالبان گروگان بودند استقبال میکنیم. ما همچنین از تصمیم دلیرانه رئیس جمهور غنی برای فراهم ساختن امکانات این رهایی ستایش میکنیم. اینها اقدامات اعتماد سازی میباشند و امیدواریم که ما را به اثرگیری گفتگوهای صلح نزدیکتر سازد و راه رسیدن به حل مسالمت آمیز جنگ و بحران در افغانستان را هموار سازد. رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته اعلان کرد که سه عضو مهم شبکه حقانی به شمول انس حقانی را با دو استاد پوهنتون آمریکایی تبادله می کند، ولی این تبادله پس از حملات مرگبار در لوگر و کابل به تعویق افتاد و روز سه‌شنبه صورت گرفت. منشی عمومی ناتو گفت که این پیمان با تعهدات خود با افغانستان پابند بوده و مأموریت آموزش، مشوره‌دهی و کمک به نیروهای افغان ادامه می دهد. از سوی دیگر قصر سفید هم در یک پیام خاص خود از حکومت افغانستان به خاطر رهایی این دو گروگان ابراز تشکر کرده است. قصر سفید می گوید که حکومت افغانستان با روحیه مشارکت با آمریکا زمینه رهایی این گروگانان را مهیا ساخت و رئیس جمهور غنی گام های دلیرانه زیاد در راه صلح برداشته است. این استادان پوهنتون آمریکایی کوین کینگ از آمریکا و تیموتی ویکس از استرالیا سه سال پیش در کابل اختطاف شده بودند. خانواده آقای کینگ تایید کرد که او برای معاینات صحی به یک منطقه خاص فرستاده شده و سپس برای برگشت به خانواده خود به آمریکا پرواز خواهد کرد. طبق گزارش های رسانه های غربی، آنها روز سه‌شنبه در نوبهار ولایت زابل به نیروهای آمریکایی سپرده شدند. در بدل آنها سه عضو طالبان آزاد و روز سه‌شنبه به قطر رسیدند و طبق گزارش ها در این کشور در حصر خانگی به سر خواهند برد.
همانطور که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ابراز امیدواری کرده که مبادله اخیر میان زندانیان طالبان و دو استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان به شمول آتش بس راه را برای پیشرفت‌های خوب در زمینه صلح افغانستان هموار کنه. حکومت افغانستان گفته تا تکمیل شدن شرایط طالبان رها شده از زندان در قطر زیر نظارت خواهند بود. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز برای رادیو آزادی گفت حکومت برای اهداف بزرگ سه طالب زنداری به شمول انس حقانی را رها کرده و این گروه باید به جنگ نیز پایان دهد. شما در این مورد چی نظر دارید؟ آیا واقعا این مبادله میتونه راه را برای آتش بس و سرگیری مذاکرات صلح انبار سازه؟ پیام هایتان را به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سی میتان بفرستین. ما در جریان برنامه ها نشر میکنیم.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اداره استخبارات دفاعی ایالات متحده از ادامه حمایت ایران از گروه طالبان در افغانستان خبر داده. این اداره اما گفته که تهران نمیخواهد طالبان به قدرت در افغانستان دست یابند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
اداره استخبارات دفاعی ایالات متحده به روز سه‌شنبه در یک گزارش تازه گفت که ایران به حمایت از طالبان ادامه داده است. این گزارش را نشریه تاسک اند پروپوس نشر کرده. در گزارش گفته شده که مبارزه علیه شاخه خراسان داعش و افزایش نفوذ تهران در هر حکومتی که در نتیجه سازش سیاسی در افغانستان به وجود می آید از اهداف حمایت ایران از طالبان است. در بخشی از این گزارش همچنین گفته شده که ایران نمیخواهد طالبان در افغانستان به قدرت برسند، اما نفوذ خود را بالای این گروه حفظ میکند تا اگر طالبان در آینده در حکومت افغانستان نقش می داشته باشند با حکومت ایران در مخاصمت قرار نگیرند. یک مقام ارشد استخباراتی پنتاگون گفته است که ایران در کنار حمایت مالی در زمینه آموزش نیز با طالبان کمک کرده. این مقام که به روز سه‌شنبه در نشست خبری صحبت می‌کرد نگفت میزان کمک‌های ایران به طالبان افزایش یافته یا کاهش. در سال 1998 در زمان حاکمیت طالبان در افغانستان قریب بود طالبان و ایران با هم درگیر شوند. اما به اساس گزارش ایران و طالبان از سال 2001 میلادی به این طرف که امریکا در افغانستان حضور یافت روابط گرم داشتند. ریبیکا ریباریچ یک سخنگوی پنتاگون گفته است که ایران حداقل از سال 2007 به این طرف از طالبان حمایت میکند. در آن سال ناتو یک محموله اسلحه را کشف کرد که از ایران به طالبان فرستاده شده بود. وی گفته است که سلاح‌های سبک، مواد انفجاری، هاوان، ماشیندارهای ثقیل و راکت‌های 101 میلی‌متر شامل کمک‌های ایران به طالبان بوده است. به گفته ریباریچ، ایران در کنار آن به طالبان در راستای تاکتیک و بکارگیری سیستم‌های تسلیحاتی نیز آموزش داده است. ایران پیش از این ادعای حمایت این کشور از طالبان را رد کرده، اما گفته که تماس میان تهران و طالبان وجود داشته است.
شنیدید که اداره استخبارات دفاعی ایالات متحده از ادامه حمایت ایران از طالبان در افغانستان سخن زده، اما گروه طالبان یگانه گروه نیست که باعث تهدیدات امنیتی در افغانستان شده. جنگجویان وابسته به دولت اسلامی یا داعش هم در افغانستان حضور دارند. به تازگی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پایان حضور و فعالیت های این گروه را در ننگرهار اعلان کرد. اما اینکه فعالیت گروه داعش در بخش های دیگر افغانستان از چه قرار است در گزارش از جاوید حسن زاده میشنوید.
با آنکه حکومت افغانستان پایان حضور و فعالیت های گروه دولت اسلامی یا داعش را در ولایت ننگرهار اعلام کرد، اما باشندگان برخی از ولایت‌های شرقی و شمالی افغانستان از حضور و فعالیت این گروه در آن بخشان نگرانی دارند. عبدالله و نوردین باشندگان کنر روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفتند که بیشتر جنگجویان داعش از ننگرهار به آن ولایت رفته اند و سبب نگرانی مردم شده اند.
حکومت میگوید داعش در ننگرهار شکست خورده است، اما آنان به کنر آمدند. تعدادشان بین 1 تا 1.5 هزار تن میرسد. برای همه مردم تشویش وجود دارد. خواست ما از حکومت این است که مردم را از این مشکل نجات بدهد.
بیشتر مردم از جاهایی که در آن مناطق داعش مستقر شده است بیجا شدند. پیش از این کودکان برای آموزش به مکتب می رفتند، حالا نمی روند.
تهدیدات این گروه در ولایت‌های شمال افغانستان نیز به مردم درد سرساز شده است. بیبی کامله که از 2 سال به این طرف از ولسوالی درزاب ولایت جوزجان به مرکز این ولایت بیجا شده است، هنوز هم از حضور و تهدیدات داعش می ترسد و نمی خواهد بر روستایش برگردد.
خاطر اینم تو داعش آمد شوار ما کش ماشته نتانستیم، کلک جای ما رو خراب کرد. کلک مردم از داعش میترسه، از داعش از طالب میترسه.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که روز گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از پایان حضور و فعالیت های داعش در ولایت ننگرهار خبر داد و آن را نتیجه تلاش های نیروهای امنیتی و دفاعی و خیزش مردمی دانست. پیش از آن شاه محمود میاخیل والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفته بود که در روزهای اخیر 625 عضو گروه داعش به دولت تسلیم شدند که شامل 400 زن و کودک و 225 جنگجویان این گروه می شوند. در همین حال نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان موجودیت جنگجویان داعش را در افغانستان رد نمی کنند، اما می گویند تلاش ها برای سرکوب این گروه در دیگر مناطق کشور نیز به شدت ادامه دارد. کبیر حقمل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
داعش در افغانستان به شکل بسیار اساسی کوبیده شده و شکست خورده، اما این به این معنی نیست که ما از تهدید داعش در امان باشیم و مطمئن هستیم که در هر نقطه افغانستان اینا جا به جا باشند، اینا امانگاه نخواهد داشتند و در افغانستان جای برای فعالیت برای از اینا وجود ندارد.
در همین حال فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید تهدیدات داعش در ولایت‌های شرقی به خصوص کنر و ولایت‌های شمالی وجود داشته، اما تلاش‌ها برای سرکوب این گروه به شدت ادامه دارد. در همین حال برخی از کارشناسان نظامی پایان حضور داعش در ولایت ننگرهار را به معنای پایان فعالیت‌های این گروه در افغانستان نمی‌دانند و می‌گویند که فعالیت‌های داعش در افغانستان بسیار گسترده است. باری آرس کارشناس امنیتی در مورد به رادیو آزادی گفت:
داعش مسئله است که در افغانستان فراگیر است. یک پدیده بین المللی است، تنها منحصر به افغانستان نیست. حمایت ها و اکمالات به سطح بلند دارند. یکی و دیگه است که در طول سالهای گذشته به تدریج در ولایات نفوذ کرده و جای به جای شدند.
داعش نخستین بار از ولسوالی اچین ولایت ننگرهار ظهور کرد و بعداً فعالیت‌هایش را با سایر ولایت افغانستان گسترش داد و حملات مختلف را در کابل و شماره از ولایت دیگر و خصوص تا جماعت و مساجد شیعه ها انجام داده و مسئولیت آن را به عهده گرفته است.
این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسئله مربوط به افغانستان پرداختن از همکارم جاوید نیمی میشنوید.
روزنامه نیویورک تایمز با کشته شدن دو سرباز آمریکایی در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر در افغانستان تمرکز کرده است. روزنامه به نقل از اردوی آمریکا نوشته که بر اساس گزارش‌های ابتدایی این سانحه در نتیجه تیراندازی دشمن رخ نداده است. طالبان ادعا کردند که در نتیجه حمله آنها هلیکوپتر آمریکایی در ولایت لوگر سقوط کرد. به این ترتیب شمار سربازان کشته شده آمریکایی در افغانستان در جریان سال 2019 به 19 تن رسیده است. ایالات متحده بیش از 2400 نظامیش را در ماموریت افغانستان که از سال 2001 میلادی آغاز شده از دست داده است. نیویورک تایمز می نویسد با تلفات چهارشنبه 2019 در 5 سال اخیر مرگبارترین زمان برای نیروهای آمریکایی در افغانستان بوده است. نیروهای محارب آمریکایی در سال 2014 افغانستان را ترک کردند. در ادامه آمده که بیشترین تلفات را در این مدت نیروهای امنیتی افغان و غیر نظامیان متحمل شدند و تخمین می شود در 5 سال گذشته حدود 50,000 تن از نیروهای افغان کشته شده باشند. روزنامه واشنگتن پست هم می نویسد هلیکوپتر نیروهای آمریکایی در جریان عملیات حمایتی از نیروهای امنیتی افغان سقوط کرد. روزنامه این نکته را به نقل از طالبان نشر کرده که گفتند نیروهای افغان آمریکایی برای عملیات در ولایت لوگر آمادگی می‌گرفتند که هلیکوپتر نیروهای ایالات متحده سقوط کرد. سانحه هوایی در لوگر یک روز پس از مبادله زندانیان طالبان با گروگانان غربی رخ داد. روزنامه وال استریت ژورنال نوشته که تلاش‌های گذشته برای رهایی کوین کینگ و تیموتی ویکس دو استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان با نتیجه به همراه نشد، زیرا پس از حمله انتحاری طالبان در 5 سپتامبر در کابل و کشته شدن یک سرباز آمریکایی با 11 غیر نظامی دیگر، رئیس جمهور آمریکا گفتگوها با طالبان را لغو کرد. به نوشته روزنامه مبادله سه‌شنبه در نتیجه هفته‌ها تلاش از سوی زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان صورت گرفت. در ادامه آمده که خلیلزاد در این مدت تلاش کرد تا گفتگوهای صلح را زنده نگه دارد. وال استریت ژورنال به این هم پرداخته که زلمه خلیلزاد گفتگوها را با مقام‌های افغان پاکستانی در کابل و اسلام آباد ادامه داد و از سوی دیگر رئیس جمهور دونالد ترامپ را نیز تشویق کرد تا گفتگوها با طالبان را از سر گیرد. دو گروگان آمریکایی و استرالیایی برای بیش از 3 سال در بند طالبان بودند. و روزنامه واشنگتن اگزامینر در این مورد می نویسد با رهایی دو پروفیسور پوهنتون آمریکایی افغانستان معامله مبادله موفقانه تکمیل شد. به نوشته روزنامه رهایی کوین کینگ و تیموتی ویکس در برابر 3 عضو ارشد شبکه حقانی از زندان بگرام نشانه‌ای برای سرگیری گفتگوهای متوقف شده به شمار می رود. به نوشته روزنامه مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا یک روز پیش از مبادله زندانیان و گروگانان با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از طریق تلفن گفتگو کرد و حمایتش را از این مبادله نشان داد.
تا لحظات دیگر گزارش مفصل داریم در مورد این که با 100,000 آرای که پیش از وقت و پس از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری استعمال شدند با چی سرنوشت روبرو میشن. اما پیش از آن ایره میشنوین که وزارت امور داخلی افغانستان هشدار داده که هیچ کس حق ندارد در برابر روند بازشماری و تفتیش آرا نامنی ایجاد کند. مثلاً این وزارت بر رادیو آزادی گفتند حرکت‌های مدنی حق مردم و نهادهای سیاسی است، اما تامین امنیت مردم و پروسه‌های ملی مانند انتخابات هم از مسئولیت‌های نیروهای امنیتی میباشد. در این حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفته که نباید در برابر اعتراض‌های مدنی مانی ایجاد شود. نسیم شفق جزئیات می‌دهد.
همزمان با راه اندازی اعتراضات در برابر روند بازشماری آرا در برخی ولایت‌ها، وزارت داخله می‌گوید که برای هیچ کس حق ایجاد ناامنی در برابر این روند ملی را نمی‌دهد. مروه امینی معاون سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که راه اندازی حرکت‌های مدنی مانند تظاهرات در چارچوب قانون حق مردم است، اما نباید در برابر روند بازشماری و تفتیش آرا ناامنی به میان آید. مروه امینی میگوید بازشماری آرا آغاز شده و ما از لحاظ امنیتی به ادامه این پروسه مکلف هستیم. به هیچ کسی اجازه داده نمی شود که در برابر این روند ملی ناامنی ایجاد کند و یا مردم را با مشکلات امنیتی روبرو سازد. وزارت امور داخلی افغانستان در حال این مطلب را بیان می کند که در شماری از ولایت ها همزمان با آغاز روند مجدد بازشماری و تفتیش آرا، هواداران برخی از ستادهای انتخاباتی در برابر این روند دست به اعتراض زدند. در ولایت کندز از درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان نیز گزارش شده است. علی افتخاری از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آزادی گفت که در 16 ولایت افغانستان روند تفتیش و بازشماری آرا تکمیل شده، اما در 7 ولایت پروان، پنجشیر، بدخشان، بغلان، فاریاب، جوزجان و سرپل معترضان مانع این روند شده اند. در همین حال نعیم اصغری سرپرست دفتر بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه یا فیفا میگوید که نیروهای امنیتی نباید مانع حرکت‌های مدنی و خواست‌های قانونی مردم شوند. او تأکید میکند که در این زمینه بهترین راه حل این است که کمیسیون مستقل انتخابات به قناعت معترضان بپردازد.
نیروهای امنیتی نباید مانع اعتراضات مدنی‌شان شود. اگر با اعتراضات به خشونت میگن، او وظیفه نیروهای امنیتی است که جلوش را بگیره، به خاطر اینکه مردم متضرر میشن. در چوکات قانون در صورتی که در رابطه با پروسه نگرانی ها از طرف هر جانب زیدخل، اگر نگرانی وجود داره، کمیسیون مکلف است در چوکات قانون را پاسخ بدهد.
کمیسیون مستقل انتخابات روز یکشنبه گفت که در جریان دو بار بحث با نمایندگان دسته های انتخاباتی، به نگرانی و پرسش های آنان پاسخ داده شده و روند مجدد تفتیش و بازشماری آرا را آغاز می کند. مسئولان این کمیسیون تاکید کردند که پس از تکمیل روند تفتیش و بازشماری آرا، هفته آینده نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام می شود. اما بیشتر تیم‌های انتخاباتی و شورای نامزدان با روند بازشماری و تفتیش آرا مخالفت کردند. حتی عبدالله رهبر تیم ثبات و همگرایی گفته که اگر این روند متوقف نشود، کمیسیون مستقل انتخابات مشروعیت انتخابات را زیر سوال می برد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا به مجلس نمایندگان این کشور گفته که رئیس جمهور ترامپ هرگز به او نگفته که کمک نظامی به اوکراین با تحقیقات این کشور درباره رقیب سیاسی و جو بایدن وابستگی داره. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر میدهد.
گوردون ساندلند سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا ضمن تحقیقات مجلس نمایندگان برای استیضاح رئیس جمهور به نشست استماع علنی دیروز این مجلس گفت که رئیس جمهور دونالد ترامپ هرگز به وی نگفته که دادن کمک نظامی به اوکراین با تحقیقات این کشور در مورد یک رقیب سیاسی وی وابستگی دارد. آقای ساندلند با این سخن خود گواهی قبلی مقامات آمریکایی را نقض کرد. آنها گفته بودند که رئیس جمهور ترامپ به ساندلند گفته بود که کمک نظامی به اوکراین مشروط به این است تا رئیس جمهور این کشور ولودیمیر زلنسکی را اندازی تحقیقات درباره جو بایدن معاون رئیس جمهور سابق آمریکا را اعلان کند. جو بایدن که پسر وی عضو هیئت مدیره یک شرکت انرژی در اوکراین بوده، سعی می کند که با رئیس جمهور ترامپ در انتخابات سال آینده رقابت کند. آقای ساندلند در این نشست گفت او هرگز از رئیس جمهور نشنیده که کمک با اوکراین مشروط می باشد، بلکه حدس و گمان شخصی و این بوده که مشروط است. آقای ساندلند یکی از شاهدان عمده تحقیقات برای استیضاح رئیس جمهور ترامپ می باشد، چون او گفتگوهای متعدد در مورد پالیسی اوکراین با رئیس جمهور داشته است. در این تحقیقات که به رهبری دموکراتان برا انداخته شده، این موضوع بررسی می شود که آیا رئیس جمهور ترامپ کمک نظامی به اوکراین را به خاطر تحقیقات در مورد یک رقیب سیاسی خود متوقف ساخته و آیا با سوء استفاده از قدرت خود بر رئیس جمهور اوکراین فشار وارد کرده یا نه. آقای ساندلند که یک هتلدار ثروتمند است و از کمک دهندگان مالی عمده در مبارزات انتخاباتی ترامپ بود، سال گذشته از سوی وی به حیث سفیر در اتحادیه اروپا گماشته شد. با در نظر داشت رابط ظاهری نزدیک ساندلند با ترامپ که هرچند رئیس جمهور آن را رد می کند، حضور وی در نشست استماع مجلس نمایندگان یک نقطه عطف در تحقیقات استیضاح رئیس جمهور محسوب می شود. آقای ساندلند گفت علی‌رغم این که قصر سفید و وزارت خارجه از وی خواسته بود که به مجلس نرود، ولی او باز هم برای گواهی آمد.
نونیم صبح به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ابراز امیدواری کرده که مبادله اخیر میان زندانیان طالبان و دو استاد پنتون آمریکایی افغانستان به شمول آتش بس راه را برای پیشرفت‌های خوب در زمینه صلح افغانستان انبار سازد. سرمنشی ناتو میگوید این پیمان به ماموریت خود در افغانستان پابند بوده و در تامین امنیت انتخابات شفاف آزاد با نیروهای افغان همکاری کرده، اما در امور انتخابات این کشور هرگز مداخله نمی‌کند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان در مورد سرنوشت یک تن از فعالان حقوق بشر به نام ادریس خطک ابراز نگرانی کرده. او هفته پیش در راه سوابی با راننده خود یک جا ناپدید شد و به نگات رقیب عمده صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو نتوانست که طبق میعاد تعیین شده حکومت ائتلافی تشکیل دهد. اکنون امکان برگزاری انتخابات مجدد در اسرائیل دیده می شود. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
جانالی عزتیار از دایکندی پیام فرستاده و نوشته مبادله زندانیان بین طرفین درگیر کار خوب است، میتواند خشم طالبان را کاهش دهد. عبدالواحد مدقق از لوگر پیام فرستاده و نوشته خوشبین است که مبادله اخیر در تامین صلح در افغانستان کمک کند و آتش بس برقرار شود. عبدالعزیز غالب از هلمند پیام فرسته و تأثیر عمیقش را در مورد کشته شدن وحید مژده آگاهی مسائل سیاسی ابراز کرده. یک شنونده دیگه ما که نام خود ذکر نکرده گفته صبحتان بخیر، مبادله زندانیان مفاد برای روند صلح افغانستان نداره. فضل کریم درویش از آریوبزاده پکتیا نوشته کشته شدن وحید مژده خیلی متاثرش ساخته است. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما نظریات خودتان است که رادیو آزادی نشر میکنه و تا لحظات دیگر برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشن. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که 102 هزار رأی که پیش از وقت و پس از وقت زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری استعمال شده با چی سرنوشت روبرو میشه. همین شمار آرا بخش از اختلافات میان کمیسیون مستقل انتخابات و برخی از دسته های انتخاباتی است. امید حکیمی جزئیات داره.
با وجود اعتراض شماری از تکت های انتخاباتی، کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان روند تفتیش 102 هزار رأی را که پیش از زمان و پس از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری استعمال شده است ادامه می دهد. بر اساس اسنادی که کمیسیون مستقل انتخابات در اختیار رسانه ها قرار داده است، این آرا در ماه های جنوری، سپتامبر، اکتبر و نوامبر استعمال شده است. با آنکه لایحه و طرزالعمل کمیسیون مستقل انتخابات درباره آرای پیش از زمان و پس از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مشخص است و آن را غیر مدار اعتبار و قابل ابطال دانسته است، اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید دستگاه های بیومتریک محلات این آرا با مشکل مواجه بودند و باید پس از تفتیش درباره سرنوشت آن تصمیم گرفته شود. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که از میان 102 هزار رأی اختلافی حدود 47 هزار رأی آن قبل از زمان برگزاری انتخابات و و حدود 54,000 آن پس از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری استعمال شده است. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که شرکت در ماروک در نامه گفته است که زمان استعمال آرا را تضمین نمیکند و به همین دلیل این آرا که مربوط به 34 ولایت کشور است باید تفتیش شود. میرزا محمد یکپرست یکی از سخنگویان این کمیسیون بر رادیو آزادی میگوید بر اساس گزارشات یانان تنظیمات زمانی برخی دستگاه ها با مشکل مواجه شده است و زمانی آن از سوی کارمندان این کمیسیون به گونه نادرست تنظیم شده است. این سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می‌افزاید که آنان این آرا را از جهت‌های مختلف در حضور ناظران نهادها و دسته‌های انتخاباتی تفتیش می‌کنند و نتایج آن را با اطلاعات دستگاه بیومتریک مقایسه می‌کنند.
ما مراجعه می‌کنیم هم ریزلت‌های فیزیکی که در صندوق وجود دارند، QR کدی که